ادامه اعتراضات صنفی در شهرهای مختلف ایران، بازنشستگان، بازاری‌ها و کسبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی برای 13مین روز تجمع برگزار کردند. تشدید تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده برجام به کجا خواهد رسید؟ بدتر شدن شرایط اقتصادی در ایران و افزایش زورگیری نیروهای انتظامی، اما به جای تأمین امنیت بر اعتراضات و اعتصابات متمرکزند. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. در ادامه اعتراضات صنفی در ایران، روز یک شنبه نیز و در برخی شهرها بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی و دستمزدهای پایین تجمع کردند. گزارش هاکیس در روزهای گذشته در برخی شهرها بازاری ها و کسبه هم با پیوستن به این تجمعات به سیاست های اقتصادی دولت اعتراض کردند. گفتگوی داشتم با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و از ارزیابی او درباره ادامه اعتراضات با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پرسیدم.
وضعیت اقتصادی ایران الان ادامه یافتن چند سال نابسامانی اقتصادی، ادامه یافتن چند سال تحریم و سوء مدیریت دولت، چه در دولت قبلی و چه در دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی، باعث شده که مشکلات اقتصادی، یا بهتر بخوام بگم اثرگذاری این مشکلات بر نقاط حساس بخش های اقتصاد باشه، بر بخش تولید مواد غذایی، بر بخش بازار در اصناف مختلف و همینطور بر سفره مردم اثر بسیار بسیار گسترده‌ای رو بذاره. به همین دلیل هم هست که اعتراضات بازنشسته‌ها که از نیمه خرداد شروع شده، همچنان به صورت روزانه افرادی که به هر حال خیلی‌هاشون مسن هستن، سخت براشون توی این گرما بیان در خیابان ساعت‌ها شعار بدن، تجمع کنن، اما ادامه پیدا کرده. اعتراضات بازار هرچند به صورت سراسری نمیشه گفت هنوز در اومده، ولی به هر حال داره به اصناف مختلف سرایت میکنه. در شهرهای مختلف این نارضایتی خیلی خیلی جدی ادامه داره و من فکر میکنم که علتش هم این هست که یک، اینکه دولت هیچ گونه ارتباط مستقیمی و ارتباط دلسوزانه و مسئولانه‌ای با مردم نداره. یعنی ما چه در زمینه بازنشسته ها، چه در زمینه آموزگاران و چه در زمینه بازاریا که سه قشر مهمی هستن که در این هفته های گذشته اعتراضات بسیار گسترده‌ای رو داشتن، اصلا دولت اعتنایی نمی‌کنه و به نوعی انگار خط حکومت و آنچه که جمهوری اسلامی داره پیگیری میکنه و پیش میره با اون چیزی که زندگی و سرنوشت اقتصادی و معیشتی مردمه، کاملا سوا شده از سمت جمهوری اسلامی و این بر خشم معترضین افزوده. از سوی دیگه وضعیت اقتصادی هم وضعیت به شدت نابسامانیه، چون ما میبینیم که به طور مثال دولت میاد میگه من رشد اقتصادی ایجاد کردم، اما وقتی که به ریز این رشد اقتصادی نگاه میکنیم میبینیم در بخش خام فروشی نفت ارقام مثبته، ولی مثلا در بخش کشاورزی ما داره رشد اقتصادی منفی بودیم، در بخش مسکن منفی بوده رشد اقتصادی، منفی 3 و منفی 7، رقمای بسیار هشدارآمیزیه و ارقامیه که مستقیم این دو بخش اقتصادی با معیشت مردم و زندگی مردم سر و کار داره و نشون میده که ما با افزایش قیمت مواد خوراکی و با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. در نتیجه به نظر نمیرسه که اعتراضات تمام بشه یا مردم سکوت کنن به این راحتی.
خانم آسارکی، فکر میکنید چه راهکاری دولت باید بیاندیشه تا مورد تایید بازنشسته ها، بازاری ها یا به طور کلی مردم معترض به وضعیت موجود باشه؟ به هر حال با توجه به شعارهایی که مردم میدن از جمله دولت انقلابی، وعده های توخالی، میبینیم که مردم دیگه صرفا به وعده بسنده نمیکنن. خب قیمت ها هم که به شکل غیر قانونمند بالا میره، چه مواد غذایی همونطور که شما هم اشاره کردین، چه مواردی مثل مسکن و غیره، و دولت هم بودجه نداره.
من فکر میکنم واقعا مردم ایران در طی 4 دهه گذشته نشون دادن که همراه ترین و نجیب ترین مردمی بودن که جمهوری اسلامی میتونست باشون روبرو باشه، چون همواره اعتماد کردن، همواره فرصت دادن در دولت‌های مختلف، در جناح‌های مختلفی که دولت یا مجلس رو به دست گرفته. متوجه دو موضوع هست، یکی اینکه تمام راه‌هایی که مردم میتونستن اعتماد بکنن تا شاید اون دولت یا اون جناح سیاسی واقعا منافع ملی، یعنی منافعی که همه مردم رو در بر بگیره و نه فقط خودی‌های نظام رو پیش ببرن، میبینن اونها همه اون اعتمادها به هر حال به بن‌بست خورده. از توی دیگه همونطور که در بخش اول صحبتم گفتم، الان اثرات اقتصادی دیگه به حیات خانواده ها رسیده، یعنی خانواده های زیادی هستن که برای سیر کردن شکم بچه هاشون الان دچار مشکلن، نه برای خواسته ها و رفاه بیشتر تقاضا داشته باشن. در نتیجه به نظر میرسه که دولت اگر بخواد اقدامی بکنه، در اولین قدم باید بره پای میز مذاکره بشینه، تحریم ها برداشته بشه تا دست کم یک پولی وارد ایران بشه. تا زمانی که پول وجود نداشته باشه، تا زمانی که اقتصاد به معنای واقعی، نه به عنوان خام فروشی نفت، به عنوان واقعا به صورت زیرساختی، تا زمانی که اقتصاد دارای تولید نباشه، درآمدزایی و اشتغال و رفاه ایجاد نمیشه در اقتصادی. و در نتیجه اولین اقدام به نظر من این هست که جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیکش عقب بشینه و دست کم برای حفظ خودش، چون همونطور که اشاره کردید شعارها دیگه شعارهایی هست که ریسک حیات جمهوری اسلامی رو الان بالا برده، و بعد بشینه هم رو راست باشه با مردم، همین که از ایدئولوژیش عقب نشینی کنه و واقعا به فکر ساماندهی باشه. هرچند من به شخص فکر نمی کنم که این درک و این اراده در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
گفتگو با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و ارزیابی او از ادامه اعتراضات با توجه به وضعیت اقتصادی کشور. اما همزمان با وضعیت بد اقتصادی ایران، فرمانده انتظامی تهران از افزایش 7% سرقت در 3 ماه گذشته در پایتخت خبر داده. در این میان بدتر شدن شرایط اقتصادی از یک سو و تمرکز نیروهای انتظامی بر اعتراضات و اعتصابات به جای تأمین امنیت اجتماعی، موجب افزایش قابل توجه موارد زورگیری خیابانی هم شده. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
خفت کردن در فرهنگ دلخدا پنهان و مترصد شکاری نشستن معنی شده، واژه‌ای که در ایران به خصوص بعد از انقلاب میان مردم عام به جای قابزنی و زورگیری زیاد استفاده می شود. کافی است تنها این واژه ها را در دنیای مجازی جستجو کنید. با کلی تصاویر دوربین مدار بسته از کیف قاپی و دزدیدن تلفن همراه، کیف یا وسایل دیگر در کوچه و خیابان روبرو می شوید. شاید معروفترین خبری که در روزهای اخیر در این باره شنیده باشید، زورگیری مسلحانه از مسافران اتوبوس ایرانپیما در مسیر اهواز سربندر در نزدیکی کارخانه فولاد اهواز باشد. داستانی شبیه فیلم‌های هالیوودی.
امروز 21/3/401 اتوبوس شرکت ایرانپیما وسط را کنار کارخونه فولاد، یه مش راهزن با ماشین نیروی انتظامی ریختن، تمام زن و بچه مردم رو لخ کردن. الان هم اومدیم این پلیس راه اهواز 20 دقیقه است پیاده شدیم، با اسلحه ریختن زن و بچه مردم، یک نفر نیومده بیرون، یک نفر گل بگیرن سر در این امنیت رو.
اولین بار نیست که زورگیری مسلحانه در ایران رخ می‌دهد. چند هفته پیش هم این فیلم زورگیری از زنی در اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این هم بازسازی زورگیری مسلحانه در شهریار که اردیبهشت ماه از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد.
3 نفر دورم که گرفتن، دستشون گذاشتن و بغل کرد. علنگام در آوردن. 6-7 تلنگی داشتم. من الان خیلی خوشحالم که اینا رو گرفتم.
در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند زورگیری و قابزنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیب‌بری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده است. این نظرسنجی نشان داده که 70% از قربانیان در حین زورگیری زخمی شده یا آسیب بدنی دیدند و در بین کسانی که در ارتباط با این سرقت‌ها شکایت کردند فقط 5% شکایتشان به نتیجه رسیده. در ماه سال گذشته زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود که تنها در پایتخت بر اساس گزارش‌های پیامگیر تلفنی 137 مرکز سامانه مدیریت شهری از آذر 99 تا آذر 1400 بیش از 26000 نقطه ناایمن توسط شهروندان گزارش شده است. دی ماه سال گذشته هم مهدی سعادتی نماینده شهر بابل در مجلس در گفتگو با ایسنا شکاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی را از عوامل افزایش سرقت در ایران عنوان کرده بود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران گسترش فقر و تمرکز نیروی انتظامی بر سرکوب تجمعات اعتراضی به جای تامین امنیت جامعه را عامل افزایش ناامنی‌هایی از قبیل زورگیری می‌دانند. در این میان گروهی از کارشناسان هم درباره آثار بلند مدت عادی شدن چنین بزه‌هایی بر فرهنگ عمومی جامعه هشدار می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
چند هفته است که تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران تشدید شده. پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران اعلام کرد که بعضی از اقدامات خود در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را کاهش داده و از جمله 27 دوربین نظارتی آژانس را خاموش کرده است. در گفتگویی با مهرداد مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، ارزیابی او را از این شرایط پرسیدم.
قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسئله سیاست هسته‌ای رو وارد یک مرحله جدیدی کرده. به چه مفهوم؟ به مفهوم این که تا این قطعنامه می شد گفت که بین کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با ایران اختلاف وجود داره. مثلا حتی سال پیش شورای حکام می خواست قطعنامه رو، یعنی آمریکا قصد داشت در اونجا قطعنامه تصویب بشه، اما اروپایی ها مخالفت کردن و در زمان آقای ترامپ هم که مسلماً کشورهای اروپایی سیاست دیگه‌ای رو در برابر ایران پیش می‌کشیدن و انتقاد داشتن به سیاست‌های آقای ترامپ. اما ما از این به بعد مدتی وارد مرحله شدیم که اختلاف بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کاملاً از بین رفته و شاید حتی بتوان گفت که در برخی موارد اروپایی ها سیاست های تندتری میخوان درباره ایران اتخاذ کنند و این یک امر اساسی و مهم. با توجه به این قطعنامه خب راه باز میشه برای اینکه کشورهای اروپایی در صورت لزوم مکانیسم ماشه رو بکشن. مکانیسم ماشه رو کشیدن یعنی چه؟ یعنی که از ایران توضیح بخوان و به ایران بگن که در کادر برجام که هنوز اروپایی ها و ایرانی ها در برجام هستن، بگن که ایرانی ها به تعهداتشون عمل نمی کنن و بعد از 2 ماه بدون رجوع به شورای امنیت سازمان ملل به طور اتوماتیک تمامی و تحریم های که مربوط بود به قطعنامه های مختلف شورای امنیت همگی به طور اتوماتیک برمیگرده. نتیجتا ایران در شرایط ایزوله تری قرار گرفته تا قبل از این رأی شورای حکام و یک مسئله اساسی است درباره آینده این سیاست.
آقای مصطفی، الان یک بحثی مطرح هست و اون هم این هست که الان تصمیم گیری در خصوص برجام ربطی به دولت ها نداره و تصمیم درباره مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه و از اون طرف هم برخی میگن اصلا کارمون با برجام تموم شده و کشمکش فنی داریم با آژانس. با توجه به این موارد شما چشمنداز برجام رو چطور میبینید؟
اولا خدمتتون عرض کنم که نه حکومت آقای رئیسی و روحانی و احمدی نژاد و نه شورای امنیت ملی تصمیم گیر هستند در این رابطه. تنها شخصی که در این رابطه تصمیم گیر آقای خامنه ایست و دیگران هم این تصمیم رو اجرا میکنه. البته آقای خامنه ای تماشا میکنه که تقابل قوا در درون نظام به چه سمت سوی میره و با توجه به این برخوردهای قدرت هستش که انتخاب میکنه. اگر برجام بدون این که آقای خامنه‌ای باش موافقت کنه صورت نمیپذیرفت و خارج شدن از تعهدات هسته‌ای هم بدون این که آقای خامنه‌ای نخواد و اصولا اونها رو خواست برای حذف ظریف و روحانی و دیگر معتدلین در دوران حکومت. پس این آقای خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده اصلی است. و الان آقای خامنه‌ای هر روز که میگذره احتمال این که برجام برگرده کمتر میشه، برای اینکه از یک سو ایران مجبور اعلام کنه که تدابیر دیگه‌ای مثل اضافه کردن به غنی‌سازی، مثل به خاموش کردن دوربین‌های نظارتی رو انجام داده، و از طرف دیگه هم دولت آقای بایدن نزدیک میشه به انتخابات میان دوره مجلس و نمیتواند در این وضعیت با ایران به یک مصالحه‌ای برسه، چون اگر این کار صورت بگیره جمهوری خواهان برای انتخابات از این امر استفاده خواهند کرد. پس هر روز که میگذرد ما از برجام فاصله جدی و جدیتر میگیریم و الان حدوداً احتمال توافقی یک تقریباً صفر. فقط یک مسئله اساسی است و اون این که در درون نظام اختلاف ها بسیار بالا رفته. اگر آقای وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان دوباره در داووس اعلام میکنه که حتی قبول میکنه که سپاه پاسداران روی لیست کشور سازمان های تروریستی قرار بگیرن و این مانع توافق نمیشه، به این علت هست که برخی بخشی از نظام به دنبال این برجام هست برای اینکه راه حلی برای مسائل بزرگ اقتصادی کشور نمی‌بینند. و البته برخی دیگه هم که در کمپ روس‌ها قرار دارن کاملا مخالف هستند و هر کاری میکنن که این برجام صورت نگیره. فعلا آقای خامنه‌ای با اونها داره همراهی میکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک روز پس از هشدار بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود به هر گونه حمله احتمالی به شهروندان این کشور در ترکیه قاطعانه پاسخ خواهد داد، نخست وزیر اسرائیل نیز به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر اسرائیلی ها در ترکیه هدف حمله قرار گیرند، تهران به گفته او بهای دردناکی خواهد پرداخت. فرهنگ قویمی گزارشی دارد از شدت گرفتن تنش میان اسرائیل و ایران.
تنش و لفاظی‌های مقام‌های اسرائیلی با ایران در چند روز گذشته افزایش یافته و حتی روز یکشنبه نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در آغاز جلسه هفتگی کابینه‌اش به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر اسرائیلی‌ها در ترکیه هدف حمله قرار بگیرند، تهران بهای دردناکی خواهد پرداخت. آقای بنت افزود که اسرائیل شاهد اقدامات جمهوری اسلامی است و اگر آنان به گفته او تروریست اعزام کنند مجازات خواهند شد. او همچنین گفت قانون تازه ما این است که هر کسی مأمور خرابکار اعزام کند بهایش را خواهد پرداخت. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو در این باره چنین میگوید:
در حال حاضر در اسرائیل واقعا نگرانی بزرگی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی یک حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه هستش و دولت اسرائیل اختار داده به شهروندان اسرائیلی که نرن به ترکیه، ولی متاسفانه بعضیا از این اختار چشم پوشی کردن، توجه نکردن و الان در ترکیه هستن. و بر اساس اخباری که ما شنیدیم چند شهروند اسرائیلی در نزدیکی به مرگ بودن و خودشون نمیدونستن و حمله قرار بوده که انجام بشه از طرف جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر جزئیاتی نداریم، ولی در حال حاضر تنش واقعا بسیار بالاست. این اختار بسیار بزرگی هستش به جمهوری اسلامی ایران که با وجود اینکه موفق نشده به شهروندان اسرائیلی صدمه بزنه، به همین هم برای اسرائیل غیر قابل قبول هستش و به احتمال زیاد در آینده اسرائیل اقداماتی را انجام خواهد داد برای اینکه جمهوری اسلامی یک بهایی رو بپردازه، به خاطر همین که الان تهدید میکنه جان شهروندان اسرائیل رو.
به گزارش نشریات اسرائیلی، شورای امنیت ملی اسرائیل از گردشگران این کشور در ترکیه و به ویژه در استانبول خواسته است که در اتاقهای هتل خود را با دقت قفل کنند و از باز کردن در اتاق به روی خدمه هتل خودداری ورزند و همچنین در لابی هتل یا رستوران ها و اماکن عمومی مراقب تحرکات مشکوک در اطراف خود باشند و به صورت دائم با بستگان خود در تماس بوده و محل های رفت آمدشان را به آنان خبر دهند. در همین زمینه رسانه های اسرائیل گزارش دادند که یک شهروند اسرائیلی که از سفر به ترکیه بازگشته است گفته که او نزدیک بود ربوده شود، اما موفق شد از چنگ آدم ربایان فرار کند. با این حال جزئیات بیشتری در این باره انتشار نیافته است. در پی کشته شدن سرهنگ دوم پاسدار حسن صیاد خدایی وابسته به نیروی قدس و با شلیک گلوله در تهران که به اسرائیل نسبت داده شده، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده دادند که از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. از سوی دیگر شبکه کان اسرائیل نیز گزارش داده که ارتش، سازمان امنیت اسرائیل موسوم به موساد و نهادهایی چون وزارت خارجه این کشور تیمهایی را برای شناسایی مخاطرات و اقدامات ضربتی احتمالی علیه تهران تشکیل دادند. اما آیا این اقدامات می تواند شامل حمله مستقیم در داخل خاک ایران نیز باشد؟ مهیر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر شخصی من و بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات خارجی چاپ شده در مورد حملات قبلی که نسبت داده شده به اسرائیل در داخل قلمرو ایران، بله این احتمال وجود داره، این احتمال کاملا وجود داره و نه فقط به خاطر این مسئله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران و به نظر میاد که نیت رو نداره برای بازگشتن به برجام و در این حال داره کمیت و کیفیت اورانیوم غنی سازی شده رو داره افزایش میده. تأسیسات زیرزمینی دارن درست میکنن در جمهوری اسلامی ایران که اون هم باعث افزایش نگرانی در اسرائیل شده و در مجموع به نظر میاد که احتمالش وجود داره که حملات آینده‌ای رو ما ببینیم که در خاک خود جمهوری اسلامی ایران باشن، مانند حملاتی که در مطبوعات گزارش داده شده.
از سوی دیگر هنوز مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی به شهروندان اسرائیلی در ترکیه واکنشی نشان ندادند و روشن نیست که در شرایط کنونی تا چه اندازه تهران در انتقام گرفتن پافشاری خواهد کرد.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید از شدت گرفتن تنش اسرائیل با ایران. با وجود عمیق‌تر شدن دشمنی‌ها میان مقام‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی، شماری از مردم دو کشور به دور از این تنش‌ها امیدوارند که در آینده نزدیک دو ملت بتوانند روابط دوستانه‌ای داشته باشند، از جمله مارک الیاهو، نوازنده کمانچه از اسرائیل که آرزو دارد روزی از ایران دیدن کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنین نوای خوش کمانچه در روستای اشتراکی بیت زید در شمال اسرائیل. نواختن این ساز ایرانی آن همینجا در اسرائیل عجیب به نظر می رسد. اما موسیقی، همانطور که مارک الیاهو، آهنگساز و نوازنده کمانچه می گوید، مرز نمی شناسد.
As a musician, I feel like culturally.
به عنوان یک نوازنده احساس می کنم که به یک فرهنگ خاص تعلق ندارم. و وقتی ساز میزنم به همه جا پرواز میکنم. موسیقی مردم رو متحد و به هم نزدیک میکنه.
مارک الیاهو نوازنده اسرائیلی شناخته شده است و در ده ها کشور کمانچه نواخته. در داغستان در شوروی سابق به دنیا آمده و در 7 سالگی همراه با خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده. او حالا علاقمند به فرهنگ کشوری است که به لحاظ سیاسی دشمن اسرائیل شناخته می شود.
Persian and Iranian culture it's a big huge inspiration for me.
فرهنگ ایرانی تأثیر بسیار بزرگی روی من گذاشته و رویای من رفتن به ایران و دیدن فرهنگ این کشور از نزدیکه. بنابراین حیفه که نمیتونم به ایران برم و آرزو میکنم یک روز به اونجا سفر کنم.
این علاقه مارک به ایران اما یک طرفه نیست و کنسرت او در استانبول ترکیه در هفته گذشته نشان داد که ایرانی ها هم او را میشناسند و به کارهای او علاقه مندند. مانند فرناز دانشجوی ایرانی مقیم ترکیه.
موسیقی او انگار با آدم حرف میزنه و از ته دلش میاد. موسیقیش سراسر احساسه.
اجرای این کنسرت در زمانی انجام گرفت که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرده. افزایش این تنش‌ها اما تأثیری بر علاقه مارک الیاهو به ایران و فرهنگش نگذاشته. او میگوید خبرها را دنبال نمی‌کند و اصلاً با سیاست ارتباطی ندارد و در جهان موسیقی خودش سیر می‌کند.
یه مأمور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات می‌خوان یه کار بزرگ بکنن.
شاید تنها ارتباطش با تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل ساختن موسیقی متن سریال اسرائیلی تهران باشد که داستان عملیات سازمان اطلاعات اسرائیل را در ایران روایت می‌کند.
گزارش سیاوش سعادتیان رو میشنیدید. الان هم نوبت هست به علاقمندان به خبرهای ورزشی. دعوت میکنم همراه بشین، شمایی که علاقمند هستین به خبرهای ورزشی، با فریبرز غریب کارشناس ورزشی و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. بعد هم شنونده برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد باشید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم. برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران روز گذشته در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی جهان در یونان تیم فرانسه را 2-0 شکست داد و با کسب نشان برنز در سکوی سوم ایستاد. این عنوان نخستین عنوان مهم و مدال جهانی تاریخ هندبال ایران در یک رقابت بین‌المللی بود. در حالی که برخی از مراجع مذهبی در شهرهای مشهد و اصفهان همچنان از دوچرخه سواری بانوان انتقاد می‌کنند، روز یکشنبه لیلا حیدری رکابزن جوان ایران در مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در ماده 500 متر زنان در کشور هند بعد از دوچرخه سوارانی از کره جنوبی و کشور میزبان سوم شد و به نشان برنز رسید. در نخستین روز پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در شهر بیشکک قرقیزستان روز یکشنبه تیم ایران در مسابقات 7 وزن اول موفق به کسب 1 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز شد. محمد جهانگیری نوجوان فرنگی کار ایران در 110 کیلوگرم پسر طلایی ایران در روز اول این رقابت ها بود. مسابقات اوزان 65، 71 و 80 کیلوگرم نیز روز دوشنبه برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر روز یکشنبه برابر فیلیپین 87-95 مغلوب شد و در رتبه 8 آسیا قرار گرفت. بسکتبالیست‌های نوجوان ایران با 2 پیروزی و 3 شکست به عنوان 8 آسیا رسیدند. در دیدار فینال مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا در ازبکستان روز یکشنبه تیم عربستان برابر میزبان به میدان رفت و در پایان با 2 گل به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم زیر 23 ساله های ایران هم در این رقابت ها حضور داشت که با 2 تساوی برابر قطر و ازبکستان و 1 شکست دور از انتظار برابر ترکمنستان در همان دور گروهی حذف شد. تیم زیر 23 ساله های ایران همان تیمی است که سال آینده باید در مسابقات انتخابی المپیک 2024 شرکت کند. فوتبال ایران نزدیک به نیم قرن است که موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده. از تبریز خبر آمده باشگاه تراکتور قربان بردیف سرمربی روس را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. تراکتور فصل پیش با سرمربیگری ساغلام ترک در رتبه 13 جدول لیگ برتر قرار گرفت. و حمید مطهری مربی فصل پیش تیم پرسپولیس و یکی از دستیاران یحیی گل محمدی سرمربی این تیم در صورت گرفتن رضایت از این باشگاه هدایت تیم نساجی مازندران را عهده‌دار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
دادگاه کیوان امام برگزار نشد. قاضی پرونده او که به تجاوز به چندین زن متهم است برای چهارمین بار به مرخصی رفته بود. زن و شوهری با کودک 10 ماهه‌شان به روزنامه شرق مراجعه کردند و مرد تازه از جراحت ناشی از شلیک 3 گلوله به شکمش بهبود یافته بود. دلیل شلیک مشکوک شدن مأمور امر به معروف به حجاب زنی که کودکی در آغوش داشت. مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ادارات خواستند تا زنان به گفته آنها بد حجاب را اخراج کنند. همه این فشارها بر زنان در حالی وارد می شود که تورم کمر مردم را شکسته و جامعه زیر بار اجاره خانه و گرانی و آلودگی هوا و ناایمن بودن ساختمان ها و خیابان ها و اتومبیل ها در حال له شدن است. در برنامه ی این هفته صدای دیگر از منصوره شجاعی فعال زنان ساکن هلند میپرسم حکومت کی بنا داره از فشار بر زنان بکاهه؟
والا تصویری که خودت دادی انقدر تصویر سیاه و هولناکیه که چیزی بیشتر از این واقعا نمیشد برای یک ملتی تصور بشه. یعنی اگر ما بخوایم میزان مصیبتی که بر سر ملت ایران میاد با هر ملت دیگه مقایسه کنیم، با توجه به موقعیتی که این ملت داره، با توجه به میزان آگاهی که داره، میزان فرهنگی پشتوانه‌ای که داره و میزان عاملیتی که از خودش در مقابل هر گونه واقعه که قدرتمدار نشون داده از نهضت مشروطه تا الان، به نظر من واقعا غم‌انگیزترین دورانه. ملتی که هیچ وقت ساکت نشسته، زنایی که از دوران مشروطه دارن تلاش میکنن، ملتی که به هر حال ملت صلح طلب و صلح جوی بوده، به هیچ جایی حمله نکرده در تاریخش. شما اصلا در واقع سابقه نمیبینین، ولی حالا یک حکومتی اومده که همین ملت صبور، یعنی واقعا آگاه و باهوش یک بخشی از جهان رو آنچنان داره سرکوب میکنه، به ویژه زنانش رو، که این سرزمین داره خالی میشه از تمام فرهیختگی که در واقع بهش مفتخر بوده، چه در حوزه زنان، چه در حوزه دانش، چه در حوزه ادبیات. این تمدن، این مدرن بودنی که از مشروطه تا حالا قطره قطره جمع کردن این مردم، جمهوری اسلامی داره در واقع بادیه بادیه میریزه، دور از بین میبره. و با این دور ریختن ما میبینیم زنا بیشتر از همه دارن از بین میرن.
منصوره، من فکر میکنم که الان در واقع واضح ترین دوران تاریخی هست که حداقل در 30 سال اخیر ما مشاهده کردیم که سرکوب زنان گام ها جلوتر از سرکوب جامعه داره پیش میره. یعنی محدود کردن زنان بدون توجه به تمامی فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که داره بر زنان میاد، داره ادامه پیدا میکنه و چندین گام جلوتر داره پیش میره. به نظر میرسه الان دیگه در واقع کاملا واضح و مشخصه که جمهوری اسلامی از طریق کنترل زنان و سرکوب زنان سعی میکنه بر همه جامعه
جامعه تسلط پیدا بکنه. آیا با این برداشت موافقی؟
من کاملا با برداشت تو موافقم، اما من به یک نکته‌ای میخوام اشاره کنم که این تنها در این دوره نبوده. ما در دهه 60 شاهد اخراج‌ها، بازخریدها، ممنوع الکار شدن‌ها، حتی جریمه های یک ساله دو ساله کارمندای زن بابت عدم رعایت حجاب لازم در اداره، ما اون دوره هم بودیم، ما زخم خورده اون دوره هم هستیم. منتها اون دوره در واقع نمیدونم با بهانه هایی مثل جنگ، مثل دولت انقلابی، مثل آرمان خواهی، مثل نمیدونم شهید، اینجور چیزا سعی میکردن که مردمی که واقعا به هر حال یعنی در هنوز نسبت به جمهوری اسلامی نگاه انقلابی و آرمانی داشتن رو گول بزنن، ولی الان دیگه هیچ کدوم از اونا رو هم ندارن. بنابراین اومدن چه کردن؟ اومدن از راه کنترل زنان دارن موقعیت خودشون رو حفظ میکنن، قدرت خودشون رو حفظ میکنن. چون ببینید آبروی اینها برای فسادهای مالی رفته، آبروی اینها برای لحاظ نکردن امنیت جامعه، چه تو ساخت و سازهای شهری، چه تو ساخت و سازهای حتی مثلا خانوادگی، دزدی هاشون، نمیدونم این که عملیات تروریستیشون. ببینید الان شبکه ها داره همه اینا رو به مردم میگه و اینها در جهت اسلامی که اونها در زمان انقلاب حداقل میگفتن نیست، چون حتی تمامیت خواهی و امپراتوری اسلامی درست کردن که الان طالبان برفرض داره این کارو میکنه یا یه زمانی داعش خواستار این بود، شما میبینید باز اول با مسئله حجابه. بنابراین حالا اینا میبینن که فساد که اسلامی نیست، اینا میبینن که نمیدونم ترور آدم ها، کشتن، عدم امنیت، دزدی، مردم دارن گرسنگی میمیرن، رئیس مجلسشون میره سیسمونی تهیه میکنه. خب پس تنها چیزی که میمونه برای این که توده مردم رو، اون توده کمتر آگاه رو گول بزنن، اینه که بگن اسلام به خطر میفته بابت حجاب زنان، بابت بیبندوباری زنان. و این تنها مثال عینی این هاست برای حفظ اسلامی بودن خودشون، نه حفظ اسلام. این در واقع تنها موضوعه که آره اون توده ناآگاه یا اون آدم به هر حال معتقد به قدرت اسلامی و راندخار در موقع در کنار این قضیه، خب میبینه که آره خب راست میگن، اسلام میگه زن باید حجاب داشته باشه، اسلام میگه که زن نباید نمیدونم بیشتر از گردی صورتش معلوم باشه. خب اینو که پس حکومت داره راست میگه.
اما منصور، چگونه میشه این شعله کوچک امیدواری زنان و تلاش زنان رو روشن نگه داشت؟
ببین اولا که من میخوام بگم که واقعا همونطور که توی اون توضیح اولم گفتم، واقعا ما مفتخریم به داشتن چنین زنانی توی مملکتمون که هنوز با تمام این فشارا، شما نگاه کن از اون طرف مادران داغدار، از این طرف اونایی که در واقع برای مسئله حجاب تلاش میکنن، از اون طرف اونایی که سعی میکنن وبسایت ها، رسانه های زنان رو در داخل کشور چراغش رو روشن نگه دارن، مجله های زنان رو چراغش رو روشن نگه دارن. ببینید تمام اینها تلاشه که نشون میده که این زنها هرچند بارها امیدشون نامید شده، ولی رویاهاشون رو هنوز دارن و رویاهاشون داره به اینها عملیات میده. اینجاست که در واقع نقش رسانه ها دو برابر میشه، یعنی نه تنها باید منعکس کنن فعالیت ها و تلاش هایی که زن ها دارن در سخت ترین شرایط میکنن و این رو در واقع نپوشونن با خبر جدید تر، چون ببینید این رسانه خاص زنان کارش اینه که همون کاری که زن های داخل دارن میکنن، یعنی با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داره ولی فعالیت خودشون، تلاش خودشون و اهداف و رویاهای خودشون رو حفظ کنن. و اینجا رسانه میتونه در انعکاس این این تلاش ها در تأکید و پررنگ کردن خبر. من واقعا ممنونم از تمام رسانه هایی که ماجرای این پارچه پردیسان و این زنی که به هر حال مثلا حجابم داشته ظاهرم، یعنی حجاب مقبول جامعه رو داشته، دارن مطرح میکنن. من تشکر میکنم از تمام رسانه هایی که تلاش های روزمره زنان رو به عنوان یک جنبش، واقعا جنبشی که با زندگی روزمره زنان عجین شده، نشون میدن. یا حتی نافرمانی هایی که یک زن تو خونش میکنه به شوهرش، به برادرش، به پسرش، به پدرش، راجب میزان ارث، راجب نمیدونم نحوه برخورد، راجب تقسیم کار خانگی یا بیرون، یعنی حتی ببینید تو خونه رو شما میتونید انعکاس بدین، یعنی یادآوری کنین که جنبش زنان وجود داره. اصلا چنین چیزی نیست که جنبش زنان از بین رفته باشه. این جنبش فقط نیاز به سازماندهی نداره، این جنبش نیاز به حفظ رویاهاش داره، نیاز به انعکاس تلاشهاش داره و این فقط واقعا به عهده رسانه است.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.